حکایت حسن عهد ابوالعباس اسفراینی.
عمارتی تازه بنیاد است، به منزلگاهی شباهت دارد و شاید هم. سلام برادر.
علیکم السلام. امری داشتید؟
این عمارت برای چه کاری بنا شده است؟
مدرسه است.
مدرسه بزرگ و زیبایی است. چه کسی آن را بنا کرده است؟
ابوالعباس اسفراینی.
ابوالعباس؟
آری، او وزیر سلطان است و بزرگترین مدرسه است که در بلخ ساخته شده است.
عجب، همان کسی که در بخارا وکیل و کارگزار ما بود.
او را می‌شناسی؟
هنگامی که در بخارا بود خانم را به او اجاره داده بودم.
می‌دانستی این عمارت را بنا کرده و صاحب آن است؟
نه، به اتفاق از اینجا گذر می‌کردم.
ابوالعباس جایگاه و منزلتی بزرگ دارد. سال‌هاست که در کنار سلطان به وزارت رسیده و از نزدیکان اوست.
مشتاق به دیدار او هستم.
چه منظور و حاجتی از دیدن او داری؟
می‌دانم که مردی با مروت است و زیر دستان را احترام می‌کند.
سال‌ها از کارگزاری او و نیازمندیش گذشته است. باشد که تو را نشناسد و آنچنان که توقع داری با تو ملاتفت نکند.
او در حق من و فرزندانم احسان داشت. حال که شنیدم کار او به وزارت و مراتب والا رسیده است، عزم خدمت او دارم تا شاید حق دوستی ما بشناسد و عهد به جای آورد.
چه مرد ساده دل و کوته اندیش.
اطمینان دارم که مرا میشناسد.
سالها پیش خانه‌ای به او اجاره داده‌ای و بهای آن را نیز گرفته‌ای. حال چگونه است که بدین وسیله از او طلب بخشش داری؟
توقع چندانی ندارم که مرا سرزنش می‌کنی.
از من دلتنگ نشو مرد.
راست گفتن که اگر کسی را نشناسی با او مشورت مکن.
حرفت چیست؟
سالها با خیاطی روزگار گذراندم و ابوالعباس نیز می‌داند.
می توانی در بلخ دکانی اجاره کنی و زندگی بگذرانی.
به بخارا برمیگردم.
زن و فرزندانت چه می کنن؟
دختری را به خانه بلخ فرستادم. پسر و دختری هم در خانه دارم که تحصیل می کنند.
شتاب مکن تا چاره بیندیشیم.
شاید راست گفته باشی که ابوالعباس اسفراینی مرا نشناسد و به امیدی بیهوده دل بستم.
چند دینار به تو میدهم تا خرج راه کنی و به بخارا برسی.
خداوند به تو تندرستی و برکت بدهد.
دل بد مکن که ابوالعباس مردی گشاده دست و مهربان است. بیشک در حق تو احسان خواهد کرد.
اگر بتوان او را یافت و با او به کلام نشست.
مرا ببخش و حلال کن.
تو در حق من نیکی کردی و از تو هیچ ملال و آزردگی ندارم.
می توانی امشب را به خانم بیایی و قدری استراحت کنی.
خانت کجاست؟
در مجاورت مدرسه خانه کوچکی دارم که صاحبش ابوالعباس است.
اجاره ای به او می دهی؟
ابوالعباس مهتری بزرگ است و مرا به نگهداری مدرسه گماشته است. از شروع ساخت و پرداخت مدرسه در کنارش بودم.
مردی که مدرسه بنا می کند و جایگاهی برای تعلیم و تربیت فرزندان به پا کرده است، باید که آدمی شریف و درستکار باشد.
او مردی محبوب است.
من نیز نیاز و حاجتی نخواهم داشت. قصد من دیدار و تجدید خاطره با اوست.
برویم و امشب را در خدمت تو باشم.
اسباب مزاحمت تو نخواهم شد؟
زوجه و فرزندم برای دیدار خویشاوندان به شهر مجاور رفتند و تنهایم.
امشبی را در خدمت تو هست.
این دیدار را به فال نیک میگیرم. نام تو چیست؟
مرا ابو صالح خیاط می‌نامند.
من عبدالله احمد فقیه هستم، کارگزار ابوالعباس اسفراینی.
قصد داشتم که در این شهر به کار خیاطی بپردازم.
حرفه بسیار خوبی است.
برای اجاره دکان و شروع کار میباید که.
دانستم به چه فکر میکنی. به خدا توکل کن.
عبدالله، اگر در توان تو هست و به من کمک کنی تا بساط کار راه بیندازم، اطمینان داشته باش که طلب تو را خواهم داد و احسان تو را فراموش نمی‌کنم.
ساده دلی چون تو قابل اعتماد است.
امید دارم چند دیناری کسب کنم و برای زن و فرزندان ببرم.
اسباب کار تو فراهم خواهم کرد.
دیگر به ابوالعباس فکر نمی کنم.
او مردی نیکندیش و صاحب کرم است. اطمینان دارم با دیدن مردی سپید موی چون تو خوشحال خواهد شد.
اگر فیض دیدار او میسر گردد.
اینجا خانه من است. داخل شو تا من به دکان بقال برم.
صبر کن، هرچه در خانه هست مرا کفایت میکنه.
نان و خوراکی در خانه ندارم. خود نیز مهمان دوستی بودم که با دیدار تو منصرف شدم.
مرا بگذار و برو.
در رسم و مردانگی ما نیست که مهمان را رها کنیم. تا دست و صورتی به شویی من آمدم.
امروز می باید به دیدار عبدالله بروم و قدری از پول را به او برگردانم. گمان نکند لطف و احسان او را فراموش کرده.
سلام ابو صادق.
علیکم السلام برادر.
جامه‌ای برای کوچک کردن و پارچه‌ای برای دوخت پیراهن آوردم.
چند روز دیگر آماده می شود.
خدا را شکر که هر روز به مشتری هایت اضافه می گردد.
کار درست انجام می دهم و به انصاف مزد می دهم.
هر وقت لباس هایم آماده شد به من اطلاع بده.
چش، گویا شخصی بزرگ به بازار آمده است.
آری، ابوالعباس اصفراینی وزیر سلطان است.
چند ماه است که انتظار دیدار او را دارم.
تو همون ابو صالح خیاط هستی که از بخارا آمده ای؟
خواجه ابوالعباس درست شناخته است.
به نزد او بیا و احترام کن.
سلام و درود بر خواجه ابوالعباس اصفراینی.
سلام ابو صالح. تردید داشتم که تو همان مرد خیاط باشی.
من با اولین نگاه شما را شناختم.
چند وقت است که به بلخ آمدی؟
چند ماهی است که در این بازار به حرفه سابق خود خیاطی میکنم.
من نیکی و کمک های تو را در بخارا فراموش نکردم.
لطف و احسان از جانب شما بود.
اهل خانه و فرزندانت چه بود؟
به دکانم بیایید و بنشینید. رسم ادب نیست که این چنین در حضور شما باشم.
خادم، همراهان ما منتظر بمانند.
بله سرورم، اطاعت میکنم.
خب، چگونه به بلخ آمده ای؟
برای خیاطی و کسب لقمنانی به بلخ آمدم. کسی را نمی شناختم تا اینکه در کنار خیابانی بزرگ عمارتی را دیدم و مردی به نام عبدالله که کارگزار شما بود.
عبدالله؟ عمارتی را که برای مدرسه بنا کردیم؟
آره، عبدالله مرا مورد نیکی و احسان قرار داد و با یاری او توانستم دکانی اجاره کنم.
چرا به من اطلاع نداد؟
از او خواستم که باعث مزاحمت شما نشود.
فراموش نکردم که خانه ای در اختیار من گذاشتی و مرا نیکو داشتی.
نمی دانستم که خواجه ابوالعباس وزیر سلطان است.
قصد ماندن داری؟
می خواهم با کار و تلاش دیناری برای اهل خانه و فرزندان ببرم.
خادم را بگویید بیاید.
بله سفرم.
خادم؟
بله.
بگویید دکان بزرگی در اختیار ابو صالح بگذارند و وسایل دکان و خانهش را هم فراهم کنند.
در همین بازار؟
هر بازار و سرایی که حرفش رونق پیدا کند.
در اولین فرصت به اطلاع شما و ابو صالح خواهم رسید.
هر آنچه خواست در اختیارش بگذارید.
اطاعت میکنم.
میگویم چند صد دینار در اختیارت بگذارم تا برای اهل خانه و فرزندانت را خونه کنم.
شایسته این همه لطف و احسان نبودم.
عهدی به تو داشتم تا به پاس خدمت و ملاطفت سالهای دور به جا آورم. خوب بیندیش تا بدانم در این شهر مقیم میشوی یا به دیارت برمیگردی. به دیدارت خواهم آمد.
Thank you. ماه از تو بیخبر بودم.
در بازار و به لطف کرم و احسان تو خیاطی میکردم.
از خادمی شنیدم که با ابوالعباس اصفرایینی دیدار داشته.
در بازار و میان همراهانش مرا شناخت، بسیار احترام کرد و مورد لطف قرار داد.
خدا رو شکر که حسن عهد به جای آورد.
حال آمدم تا از تو خداحافظی کنم.
از حرفه و درآمد به دست آمده رضایت نداری؟
ابوالعباس آنچنان مرا مورد لطف قرار داد تا به کار نیازی نداشته باشم.
به دیدار اهل خانه و فرزندانت می روی؟
آره. ابوالعباس گفت دوست داری که اینجا بمانی یا بازگردی؟ اگر قصد ماندن داری بگو تا اسباب کار و معاش تو را فراهم کنم.
بهتران است که در کنار خانوادت باشی.
گفتم که در این شهر و در کنار بارگاه شما سعادت است، ولی نمی توانم از زادگاه خود و فرزندانم چشم بپوشم و مایل به رفتن هستم.
آرزو می کنم که همواره سعادتمند باشی.
روز بعد 1000 دینار برای من فرستاد به جهت فرزندانم، هر کدام 100 دینار.
می دانستم که ابوالعباس با دیدن تو وفایی به عهد خواهد کرد و پاداش نیکی را به تو خواهد داد.
آمدم تو را ببینم و قرضی را که چند ماه پیش گرفتم ادا کنم.
چند دینار ناچیز ارزش آمدن نداشت.
همان چند دینار و محبت تو مرا به ماندن و کار امیدوار کرد.
تو دیگر مردی غنی و صاحب مال هستی، می توانی تجارت پیشه کنی و برای دیدن من و ابوالعباس به بلخ بیایی.
اطمینان داشته باش که برای شکر و سپاس از شما به دیدارتان می آیم.
به اهل خانه و فرزندانت سلام و درود ما را برسان. خدا پشت و پناهت.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر. کتاب خان ایوب آقاخانی.
قسمت 11
تمام روز سعی کردم توجه جورج را جلب کنم. آپرا وینفری، مبارزات رسانه‌ای، برنامه‌های جمع‌آوری اعانه، معرفی کتاب فروشی به عنوان میراث ملی و هزاران ایده مفید دیگر که توی سرم میچرخید. اما هر بار که به اون نزدیک می‌شدم، مرا پس می‌زد و می‌گفت کارهای دیگری دارد که باید بکند. انگار رنگار که دیروز اصلا در مورد آن مسئله با هم صحبت کرده بودیم. سردرگم و درمانده صبر کردم تا لوک کارش را شروع کند. بعد رفتم روی صندلی آهنی سبز درب و داغان کنار صندوق نشستم. وقتی داشتم توی صندلی جا می گرفتم، لوک در گیرودار فروش کتابی در مورد تاریخ موسیقی جاز اتیوپی بود. مشتری نوازنده کوبایی بود که برای یک هفته اجرای برنامه به پاریس آمده بود و اتفاقا لوک هم همان موقع علاقه خاصی به کوبا داشت. آنقدر سفر کرده بود که راجع به نحوه توزیع ثروت در کشورهای مختلف دنیا سوالاتی داشت و دوست داشت کسی پیدا کند که به این سوالات پاسخ درستی بدهد. و حالا که برای جورج کار میکرد، جورجی که عملاً بعد از انقلاب کاسترو پیاده از هاوانا تا سانتیاگو رفته بود، تقریباً هر روز سخنرانی‌هایی می‌شنید در مورد مواهب سوسیالیسم کوبا. لوک که ذاتاً شکاک بود، حاضر نبود چیزی را قبول کند، اما فکر میکرد ارزشش را دارد که یکی دو ماهی را در کوبا بگذراند. توضیح داد: ببین، فقط برای اینکه با چشای خودم ببینم، اما فقط فکر کنم باید چیزی بهتر از این وجود داشته باشه. نوازنده کوبایی بعد از گپ و گفتی طولانی که بین شگفتی‌های فرهنگی هاوانا و تردید عمومی نسبت به دولت کاسترو می‌چرخید، کتاب فروشی را ترک کرد و من بالاخره توانستم عصبانیتم را خالی کنم. لوک، هی تو مشکل چی رفیق قدیمی؟ تقریبا بیان که مکسی کنم تا نفس بگیرم، حس کردم صدای او و نحوه بیانش به شدت اعصابم را خرد می‌کند. با سرعت همه ماجرا را جوری برایش گفتم که خودش نتواند حرف بزند، چون دوست نداشتم صدایش را بشنوم. تاجر فرانسوی، هتل لوکس، همسر سابق لوک، همه اینها خیلی عجیب بود. انقدر عجیب که نمیتوانست اصلا واقعیت داشته باشد. خب، به نظر درست میآید. این واکنش خونسردانه لوک بود. تنها یک جمله. البته من به او فقط فرصت یک جمله داده بودم. بر اساس اطلاعاتی که لوک در مدت کارش در کتاب فروشی جمع کرده بود، نه تنها چیزی وجود نداشت که از کتاب فروشی محافظت کند، بلکه جورج هم حاضر نبود هیچ اقدام عملی برای آینده انجام دهد. لوک گفت که نقشه های او در بهترین حالت زیادی امیدوارانه و در بدترین حالت کاملا مضحک بودند. یکی از عجیبترین نقشه های جورج تا به آن روز تلاشی نصف و نیمه بود برای بخشیدن شکسپیر و شرکا به یک میلیاردر کتاب دوست، جورج سوروس. گرچه جورج و سوروس تا به حال حتی هم دیگر را ندیده بودند. یک سال خورده پیش از آن جورج پرونده قابل توجه از سوابق کتاب فروشی جمع آوری کرد و سپس پیشنهادی رسمی برای بنیاد سوروس فرستاد. اما پیش از آن که جوابی از آنها بیاید، افکار واقع گرایانه تر جورج به این نظر چربیدند و او را قانع کردند که نباید همه آن چیزهایی را که یک عمر برایشان زحمت کشیده است به آدمی کاملا غریبه بسپارد. لوک آخر سر گفت: میدونی تو شرایط عادی حل این مشکل کاملا ساده است، اما آدم ها یادشون میره ما با جورج سرکار داریم. جورج اصلا آدم معمولی نیست. همه اینجا این سوالو میکنن که وقتی جورج بمیره چه اتفاقی میفته.
حالا دیگر دیدن قیافه لوکم برایم سخت شده بود.
شکسپیر و شرکا به اینکه آلمان شهری سوسیالیستی است افتخار میکند، اما باز هم نمیتواند از فشارهای دنیای سرمایه‌داری فرار کند. کنار سلطان هتلداری که بدجوری کتاب فروشی را تهدید میکرد، همه ما ساکنان مغازه هم گرفتاری های مالی داشتیم و مانده بودیم چطور زمستان دلگیر پاریس را تاب بیاوریم. بین اعضای گروه بیشترین فشار روی سیمون بود. به جز جورج، هیچ کدام از کسانی که در کتاب فروشی زندگی میکردند بیشتر از 35 سال نداشتند. ما ساکنان جوانتر هرچند فقیر و نومید بودیم، اما همیشه میتوانستیم بدبختی ما را به عنوان ماجرای دوران جوانی خود توجیه کنیم و بگوییم این هم خاطری است که بعدها در دوران پیران سری خواهیم توانست برای این و آن تعریف کنیم. تای قلبمان هم میدانستیم اگر لازم باشد میتوانیم به دنیای واقعی بازگردیم و شغلی درآمدزاتر پیدا کنیم. اما سیمون تازه تولد 56 سالگیش را جشن گرفته بود و بنابراین در سن و سالی بود که گرفتاری های مالی آشکارا آزاردهنده تر می شود. وقتی هر شب شاهد از هم پاشیدن شاعر بیچاره در اتاق عتیقه ها بودم، برایم سخت بود باور کنم او زمانی بتواند به ثبات برسد. بعد از صحبتم با جورج به سیمون گفتم که خطر تخلیه فوری از سر گذشته است، اما این خبر تنها برای مدت کوتاهی خیالش را راحت کرد. او هنوز پولی نداشت، هیچ پولی. هنوز جایی نداشت، هیچ جایی. جایی نداشت که برود و هنوز کاملا امکان داشت تنها جایی را که برایش خانه بود از دست بدهد. پیدا کردن کار راحت ترین پاسخ بود، اما تقریبا یک دهه بود که سیمون هیچ کار عادی نکرده بود. هر از گاهی برای رستوران های توریستی فهرست غذاهایشان را ترجمه کرده و برای دوستی که در یک شرکت داروسازی کار میکرد کارهای کوچکی را ویرایش کرده بود، اما اینها به زحمت برایش نان و آب میشد. شاعر پیر همچنین میدانست که حتی در بهترین شرایط هم کار فرمایان در استخدام آدمی به سن و سال او تردید میکنند، چه رسد به استخدام سیمون که به هیچ وجه در شرایط خوبی هم در سن و سال خودش نبود. در فاصله سالهای اعتیاد به الکل و سالهای زندگی گروهی در کتاب فروشی، شاعر بیچاره یک جورهایی شبیه به گرگ بیابان شده بود، آدمی که هرگز نمیتوانست واقعا دوباره با جامعه قاطی شود. همه اینها در نقشه های کمابیش رویایی سیمون برای آیندهش منعکس می شد. وقتی دنبال منبع درآمد می گشت تا شکسپیر و شرکا را ترک کند، نخستین ایدهش این بود که دفتر شعرش را بفروشد. یک ناشر ایرلندی انتشارات سالمون یکی از کارهایش را خواسته بود و سیمون با این فکر که ممکن است بتواند پیش پرداخت بگیرد سرگرم بود. با چشمانی ذوق زده گفت: ممکنه تا بهار برام یه چک کوچولو بفرستن. البته رقمش اصلا نمیدونم، ولی بالاخره پیش پرداخت دیگه نه؟ هر دو ما میدانستیم این دست نیافتنی ترین هدف با کمترین پاداش بود. شعر معاصر به ندرت پرفروش می شد، بنابراین حتی اگر قرار می شد کتاب سیمون چاپ شود، برایش بیشتر از چند هزار فرانک درآمد نداشت و این پول به زحمت کفاف یک هفته زندگی در یک هتل قدیمی را در انتهای خیابان سن ژاکم می داد، چه رسد برای شروع یک زندگی تازه. هدفی واقع بینانه تر ترجمه بود. سیمون در سالهای زندگی در کتاب فروشی کم و بیش به شهرتی ادبی دست یافته بود. حالا قصداش قرارداد ترجمه رمانی از کلاد سیمون، شاعر فرانسوی برنده جایزه نوبل و یکی از بنیانگذاران رمان نو را ببندد. سیمون پیشتر داستانهای کوتاهی نویسنده را ترجمه کرده بود و آن پروژه 28,000 فرانک، نزدیک به 4,000 دلار می‌ارزید، مبلغی که در کتاب فروشی ما البته شاهانه به حساب می‌آمد. یک شب که داشتیم اتاق عتیقه ها را می‌بستیم، سیمون گفت: شاید اون وقت بشه یه آپارتمان بگیرم. بالاخره راحت سرمو میزنم رو بالش، بدون اینکه این ترس فلج کننده که پیرمرد این اسرائیل نازل شه منو از این لونه محقر خودم بندازه بیرون. و اما بقیه ساکنان بیچیز شکسپیر و شرکا، بیشتر ما حتی اجازه کار در فرانسه را نداشتیم. ابلمت یک ویزای خاص غیرکاری داشت. من و کرت از ویزای توریستی 3 ماهه‌ای که به همه شهروندان آمریکای شمالی تعلق می‌گرفت استفاده می‌کردیم، اما مطابق این ویزا اقامت دائم در یک آدرس مشخص ممنوع بود، چه رسد به کار پیدا کردن. زن ایتالیایی به لطف قوانین تازه کار در اتحادیه اروپا از لحاظ قانونی می‌توانست کار پیدا کند، اما او علاقه‌ای به ماندن در پاریس نداشت و داشت برای برگشتن به بولونیا برنامه‌ریزی می‌کرد. ابلمت از همه کاری‌تر بود. در کتابخانه طبقه بالا مخفیانه درس زبان ماندرین میداد، اما با این کار هزینه غذای روزانش در کافتریای دانشجویی و شستشوی ماهیانه لباسهایش در لباسشویی محله را هم به زحمت در می آورد. من هم وضعیت چندان بهتری نداشتم. البته این مخمصه مالی راه در روهایی هم داشت. مدت ها پیش جورج چاه آرزوها را در اتاق اصلی کتاب فروشی ساخته بود تا صندوقی دم دستی برای کمک به نیازمندان درست کرده باشند. نامش را گذاشته بود چاه آرزوها. توریست‌های بازیگوش هر روز چاه را پر می‌کردند و بی خانمان‌های محله همگی دعوت بودند تا چند سکه‌ای برای نان یا نوشیدنی از آن چاه بیرون بکشند. ساکنان کتاب فروشی هم از این صندوق استفاده بهینه می‌کردند و اگر برایت مهم نبود که بین سکه‌های کثیف بگردی، همیشه می‌توانستی پول خورده کافی برای باگت و یک تک پنیر جمع کنی. من و کرت یک بار به این نتیجه رسیدیم که اگر چاه هم خشک شود میتوانیم جلوی دیگران دست دراز کنیم. ما متوجه یک گروه 3 نفر از دختران کولی شده بودیم که جمعیت جلوی نطق دم را تیغ میزدند. آنها کارت چند زبانه ای را که رویش پلاستیک کشیده بودند به دست میگرفتند و ادعا میکردند پناهندگان بوسنیایی هستند و از یک نوزاد هم به عنوان عاملی برای جلب ترحم استفاده میکردند. دخترها بچه را توی قنداق میپیچیدند و در طول شیفت های طولانی گداییشان در مقابل کلیسا دست به دست میکردند. یک روز صبح وقتی داشتن روی نیمکت‌های جلوی کتاب فروشی یک سری سکه 5 و 10 فرانکی را می‌شمردند، به تماشایشان ایستادیم. با دیدن ثروت آنها به این قطعیت رسیدیم که می‌توانیم چند ساعتی دست دراز کردن را تحمل کنیم. این هم البته فکر می‌کنم یکی از آن جوک‌هایی بود که اصلا خنده نداشت. من فقط چند صد فرانک دیگر ته جیبم مانده بود و حتی با صرف کمترین هزینه پولم بیشتر از یک هفته دیگر دوام نمی آورد. خب فکر میکنم وقتش بود. ما باید کاری میکردیم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تهران مه‌آلود.
نوشته مهسا پیروزفر با نگاهی به معروفترین داستانهای پلیسی جهان.